من وقتی که به تاریخ خودمون نگاه میکنم این سوالات برام پیش میاد.
بله.
یعنی اگر ما در دوران نادرشاه زندگی میکردیم، کاری که نادرشاه با مردم میکرد، ما چی کار میکردیم؟ میتونستیم تظاهرات بکنیم، اعتراض به نادرشاه بکنیم؟ یا اون زمان شرایط برای راه انداختن جنگ های چریکی در ایران آماده بود که ما از اون طریق بر علیه نادرشاه اقدام بکنیم؟ من یکی دو تیکه از کارهای نادرشاه رو تعریف میکنم. یکی از مامورین انگلیسی که در ایران بوده و در گزارشش به سفارت انگلیس مینویسه که امروز چتر کرمان از راه رسید و اعلام داشت که 7 روز پیش شاه از اون شهر عزیمت کرده و از طریق کبیر به مشهد رفته است. شاه یعنی نادرشاه.
بله.
نادر در کرمان جماعت بسیاری را کشته و یا کور کرده است، تنها به این دلیل که پول کافی برای پرداخت مالیات های سنگینی که بر آنها بسته شده است نداشتند. برخی از اهالی مجبور شدند که برای تأمین عوارض شاقی که بر آنها تحمیل شده، زنان و فرزندان خود را به بهای 5 یا 6 روپیه به سربازان تاتار اردوی نادر بفروشند. در کتاب حالا اون خارجی در عالم‌آرای نادری می نویسه که به شبان روز نساء یعنی زنان و اطفال عوام الناس را به قاضیان یعنی سربازان نیروی نظامی، زنان و بچه های عوام الناس را به قاضیان بخشیده یعنی نادرشاه، تمام شهر را در شوشتر و هویزه، نادرشاه تمام زن و بچه شهر را به سربازاش میبخشه. مینویسه عرض و ناموس بر مردم نمانده، بیسیرتی که از حیز خیال بیرون است به حال آن مسلمانان رفته. فرض کنیم که ما شهروند بودیم، در این دوران نادرشاه زندگی میکردیم، در شهرهای مختلف ایران بودیم و یه خود نه چندان دورترها چند سالی بعد از نادرشاه آقا محمد خان قاجار بعد از زندگی به قدرت میرسه، باز یک انگلیسی در مینویسه که سر پرسی سایکس، اون مینویسه که در کتاب تاریخ ایرانش مینویسه که و مردم کرمان با نهایت قساوت و بیرحمی که به تصور نمی گنجید رفتار شد و علتش این بوده که لطفعلی خان زند که از معدود شاهان یا شاهزاده های بود که محبوب مردم بود و رفتارش خلق و خوش با دیگران بسیار فرق داشت، اون میره به دنبال جنگ هایی که با عوامل آقا محمد خان داشت میره به کرمان، کرمان رو سنگر میکنه و با نیروهای آقا محمد خان میجنگه.
بله.
و بعد در اونجا شکست میخوره. حالا اون شکست خورد رفته، البته در بم گرفته میشه و گردن زده میشه، کشته میشه، اما حالا این آقا محمد خان قاجار برای اینکه خاطره دستگیری لطفعلی خان محفوظ بماند دستور داد 600 نفر اسیر را گردن زده و سرهای آنها را به توسط 300 نفر اسیر دیگر که آنها هم بعداً کشته شدند به شهر بم حمل کردند و در آنجا در نقطه‌ای که لطفعلی خان دستگیر شده بود از سرهای آنها هرم‌هایی ساختند. چطوره؟ فکر کنید که حتی تنور طلب در این جنایت فوق بشری هم هست، یعنی
بله.
600 سر رو به نفری دو تا سر میده که در طول راه طولانی اون انسان‌های فلک زده این سرهای بریده دوست آشناشون و همشهریشون رو حمل کنن که برن خودشون به پای خودشون به قربانگاه که در اونجا از سرهاشون هرم ساخته بشه یا مثلا گلدسته ساخته بشه. این یا مثلا می‌نویسه که باز همین آقا محمد خان قاجار یکی از سفرهایی که از هند انگلیس هند شرقی به ایران اومده سر جان ملکومه که کتاب تاریخ نوشته که من همون کتاب رو دارم، می نویسه که 8000 نفر از زنان و اطفال مردم را به سپاهیان خود به مانند غلام و کنیز بخشید و جمیع مردان شهر را به حکم وی یا کشتند یا کور کردند. منقول است که عدد کسانی که از چشم نابینا شده اند به 7000 رسید و عدد کشتگان نیز از این متجاوز بود. بعد وقت همین دوباره همون سر پرسی سایکس در تاریخ ایرانش می نویسه که کرمان در این موقع به مصیبت و بلیه عظیمی گرفتار گردید که تقریبا یک قرن دیگر نیز خرابی ها و خسارات وارده بر آن جبران ترمیم نشد. سپاهیان آقا محمد خان 20000 نفر زن و بچه به اسارت و کنیزی بردند. به موجب دستور این شاه صفاک این 70000 چشم از حدقه در آوردند. نامبرده به پیشکار خود خاطر نشان کرده بود که هرگاه از تعداد معین یک عدد کس باشد چشمان خودش در عوض کنده خواهد شد.
بله.
اینها بخشی از روزگار به شدت تلختر از خون ملت ما در گذشته بوده و اینکه دوره های پیش از این دو نفر جنس بردن خیلی طلایی بوده یا دوره های بعد از اینها بسیار دموکراتیک و زیبا بوده که حقوق بشر در اون زمان رعایت می شده. حالا یا همین حالت رو در دوران رضاخان اگر بخوایم در نظر بگیریم، چه کسی در اون دوران به خصوص در 10 ساله دوم سلطنتش چه کسی میتونست لام از کام بگیره؟
بله.
میتونست تکون بخوره. حالا در چنین شرایطی آیا محکوم کردن مردم به این که صاحب فرهنگ سفله پرور نخبه کش هستند آیا کار درستی است؟ به گمان من نه. درسته که ما اشتباهات فراوان داشتیم، درسته که ما خطاها بسیار کردیم، اما حضور حاکمیتی که سر سوزنی اعتقاد و پایبندی به کوچکترین اصول اخلاقی نداره، به خصوص در اون دورانی که جهان مثل امروز به هم پیوسته نبود و حتی اروپایی که به شدت به سرعت در قافله تمدن رو پیش می برد و هر لحظه به پیشرفت‌های بزرگتر نائل می شد، در اونجا هم انواع اقسام خشونت ها و جنایت ها برقرار بود، به خصوص در رابطه با ملت های غیر اروپایی از هر جنایتی فروگذار نمی کردن. در چنین دنیایی نه کنوانسیون حقوق بشری در کار بود، گرچه در دوران فتح شاه به خصوص و اواسط سلطنت آقا محمد خان قاجار در انقلاب کبیر فرانسه در اونجا بند مربوط به حقوق بشر مطرح شد و اولین ابلاغیه و اعلامیه حقوق بشر در اونجا به میان آمد و که در اونجا برای همه انسان‌ها حقوق برابر در نظر گرفته شده بود که سالهای بعد 40-50 سال بعد تغییراتی در اون داده شد که بالاخره در 1948 این اعلامیه که امروز باهاش سر و کار داریم، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تصویب سازمان ملل رسید و ملت‌های پای اون رو امضا کردند. ولی در همه این حرفا در شرایط آنچنان سخت و سهمگین امکان حرکت از مردم گرفته میشد. یک. دوم، وقتی که حاکمیت به قول معروف خودش ذات نایافته از هستی بخشه، چگونه میتونست هستی بخش باشه؟ شما همین به ذهنیت نادرشاه و ذهنیت آقا محمد خان در برخورد با کرمانی ها یه خود دقت کنید.
بله.
آیا در این وقتی که داره به این مسئله نگاه میکنه، آیا واقعا داره هموطنانش رو میبینه؟ یا اینکه همچنان خودشو رئیس ایلی میدونه که بر ایلات دیگه پیروز شده؟ میدونیم که در رسم ایلات اون زمان این بود که حمله میکردن ایلی که قوی تر بود، در ایل دیگر که پیروز می شد مردانش رو می کش، اگر قله چیزی داشت اونها رو به غنیمت می گرفت، زن و بچه اون ایل رو هم به عنوان اسیر با خودش می آورد که هم از اونها بهره‌بری جنسی و هم اقتصادی ببرد.
بله.
این می دونیم بود وقتی که نادرشاه یا محمد خان هم اهالی شهری رو، زنان بچه ها رو به اسارت میگیرن، جدا نگاهشون چیه؟ اسارت با بعض وقتا ممکن بود با زندانی کردن اشتباه بگیره. بله ممکنه الان میگیم فلانی اسیر، در آذربایجان به زندانی میگن اسیر. خب اسیر زندانی میره توی زندان، معمولا هم حقوقی براش قائل هستند. اما این اسارتی که ما داریم نقل میکنیم، اسارت به این مفهوم بود که اونها به عنوان برده های اینها باید میومدن. زن اگر شوهر داشت، بچه داشت، هیچ اهمیتی نداشت دیگه، از این به بعد صاحبش کسی دیگه ای بود و هر کار دلش میخواست با او میکرد. بچه ها هم همینطور و پسرها هم همینطور، هر بلایی میتونستن و میخواستن سرشون میابردن. در چنین فضایی اندیشیدن به این که ما جمع شیم دور هم و این رژیم رو براندازیم، ادعا نمی کنم غیر ممکن بود، ولی سربدارانی می خواست.
بله کامل.
سربدارانی می خواست که جدن به مفهوم واقعی کلمه سربدار باشن. علتی که به سربداران در تاریخ موندن به اسمشون هم سربدارانه، تعارف و شوخی نبود، با هم تصمیم گرفتن که سرشون رو در دار پیشا پیش ببینن.
بله.
و حرکت بکنن. بله در دوره هایی، در اون دوران بعد از مغول، ما در بخشی از ایران در خراسانمون این سربداران رو داشتیم، ولی این انتظار که در سرتاسر ایران سربدار داشته باشیم مقداری دور از واقعیته. اما مردم ما هم خصوصیات اخلاقی اون زمان می داشتن که بیگمان اگر اون خصوصیات زشت رو نمی داشتن، اگر وارستگی بیشتر و آگاهی بیشتری می داشتن، در اون لیلة القدرهای تاریخی، در اون مومنتوم هایی که تاریخ در اختیار ملت ها قرار می ده، بهره برداری های بسیار می کردن.
کاملا درست.
برای که من مثل رو به شدت امروزیش بکنم، به همین امروز مملکتمون نگاه میکنم. ببینید ما هنوز هم گاهی اوقات این فرهنگ در بین ما، اگر هم نه به اون شدت، کم زیاد اشکالات در ما ادامه داره. من وقتی که یادم میاد اون چندین سال پیش که شهردار اسبق تهران رو گرفته بودن محاکمه میکردن،
بله،
من عکس العمل ها رو نگاه میکردم. این حالت مظلوم دوستی و مظلوم پرستی ما یه فرهنگیست که ما داریم، بسیار یوقا چشمای ما رو کور میکنه.
بله.
اونجا میدیدم پیرزنی اعلام کرده که من این اندوخته کمی که در گوشه چارقدم یا گوشه خونم دارم، حاضرم این رو بدم به بخشی از جریمه هایی که به این آقای شهردار تعلق گرفته. دوانی اعلام میکرد که من حاضرم به جای این آقای شهردار شلاقهاشو بخورم، چون ضمن اون چند سال زندان و جریمه مالی، شلاق هم برای این که به اصطلاح یک دسری هم تعیین کرده باشن، شلاق هم گذاشته بودن، مثل شلاقهایی که برای سردبیران روزنامه ها تعیین میکنن وقتی که روزنامه رو توقیف میکنن و محاکمه میکنن.
باز جناب قرعوی، این هم باز بازگشت به همون اشاراتی که در مورد خشونت حاکمیت میگفتید، قوانین ما هم منتج از همون خشونت.
حالا علت گفتن های من هم همین هاست، میخوایم خودمونو بشناسیم. اگر تونستیم، اگر من تونستم کبریتی بکشم که شنونده ها چراغ‌های بیشتر روشن کنم، بگردم و ببینیم اشکالاتمون کجاست.
آمیران درست.
دقیقاً به خاطر همینه. ریشه یابی میکنیم از کجا آمدیم، به کجا رسیدیم. شما وقتی که اشعار شاهنامه رو میخونید، جدا آدم کیف میکنه. یکی اگه ایرانی اینه، من چقدر به خودم باید ببالم، چه ارزش های والایی من داشتم. اما وقتی که به حاج میرزا آقاسی، میرزا خان نوری نگاه میکنم، فضل الله زاهدی ها رو میبینم و خانوادش رو، خب باید سرم قاعدتم پایین بیفته. و همین حالا وقتی این شرایط بر من جاریست، وقتی نگاه میکنم باید از خودم بپرسم اشکال کجاست، داستان چی بر من میگذره، ریشه یابی اشکالات من از کجاست. من البته دنبال این که بخوام جامعه شناسی بکنم یا مردم شناسی بکنم نیستم، با نگاهی به تاریخ سعی میکنم که تا اونجا که تونستم همینطور که گفتم یه روشنایی خفیفی هم اگر شده بندازم. شاید این ایجاد سوال ها باعث بشه که شنوندگان کتاب ها رو باز کنن، تحقیق کنن و بهش بیاندیشن.
بله کاملا.
در حال همینطور که میگفتم در اون داستان شهردار،
آقای کرباسی،
حتی کارگردان خیلی معروف و محبوبی هم نوشت که وقتی که آقای شهردار بیاد بیرون، من اسکناس به برف پاک کن ماشینم خواهم زد و در خیابان ها خواهم چرخید. خب میتونستیم کف بزنیم برای این همه احساسات که نمیدونستم بالاخره ایشون امیر کبیر ثانیه یا ثالثه، چون که سردار سازندگی هم بود، اون هم دعوا بود که آیا اون امیر کبیر دومه یا ایشون امیر کبیر دومه. ولی مطالب و مقالات وحشتناکی که در این رابطه نوشتند و اون شهردار رو به عرش اعلی رسوندن هنوز در بایگانی ها وجود داره. ولی وقتی که ایشون برای مدارهاش گذاشت و بیرون آمد و با همون زندانبانان و محاکمه کنندگانش دست دوستی و وفاق و رفاقت فشرد و با هم همچنان گذشته به هم آمیختند، یک دفعه مردم دیدند ایداد بیداد، این احساساتی که ما به پای این حکایت ریخته بودیم مثل که دود شد و به هوا رفت.
آره. جناب غربی، منظور از شهردار آقای کرباس چیستی؟
بله بله. بعد از مدتی همین یک مقاله میخوندم، اون زمانی که آقای خاتمی گویا در دوره آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش بود که گریه کرده بود که از تلویزیون پخش شده.
بله.
مقاله میخوندم، جوان پر احساسی نوشته بود که شبی که همه ایران با سید گریست. خود همین جمله بسیار پرمعنیه.
بله.
جمهور کشور سیده. حالا از خودم میپرسیدم این بنده خدا اگر شیخ بود این آقا چی مینوشت.
بله.
ولی به هر حال سیده، چون سید در فرهنگ ما بالاخره به امام حسین میرسه. به امام حسین هم که برسه دیگه اوج
مظلومیت،
مقابلش یزید هست، شمر هست و از این حکایت ها. در حال این سید گریز و همه ملت گریز که من با خودم فکر کردم اگر واقعا این خبر درست باشه، اگر واقعا همه مردم با این سید بند خدا گریسته باشم، واقعا باید به حال این ملت گریست. ولی مطمئن بودم که این حرف درست نبود، فقط از محدوده ذهنیت احساسات زده اون جوان برآمده بوده. مطمئنم همه مردم نگریسته بودند. ولی همین حال رو میخوام پایه قرار بدم، ببینیم آیا میتونیم ادعا کنیم که با این دیدنها، با تجربه گذشته هامون، با محک زدن گذشتمون، با نورفکن انداختن به گذشته هامون، میتونیم فکر کنیم داریم به یک نوع بلوغ میرسیم؟
بله.
بلوغی که در این قرن 21 در این جهان به شدت پر مسئله، پر مشغله، پر گرفتاری، هزاران بار پیچیده تر از گذشته، ما مثل آب حیات لازمش داریم. آیا واقعا به این بلوغ داریم میرسیم؟ بله، علامت های من دارم میبینم. وقتی که انتخابات شورای شهر گذشته شد، الان همزمان با این انتخابات شورای شهر که همین روزا برگزار خواهد شد، وقتی انتخابات شورای شهر در دور گذشته برگزار شد که انتخاباتی بود، تنها انتخابی که از دست شورای نگهبان و نظارت استثوابی به صدا رها بود، در نتیجه همه میتونستن شرکت بکنن در اون انتخابات، به خصوص من تهران رو بیشتر توجه میکنم، در تهران نما اونهایی که توسط اصلاح طلبان معرفی شده بودند نهایتا بیش از 2-3% رأی رو نیاوردند.
بله.
این نشون داد که آره مردم متوجهن که این 4 سال خورده‌ای ریاست اصلاح طلبان چقدر به وعده های داده شده عمل شده، چقدر خلف وعده شده، چقدر زندگی دشوارتر شده، چقدر اون لیلت القدری که مردم با اون همه آگاهی احساس زیبا و حرکت خودش زنان و به خصوص جوانان ایران در خرداد 76 پای پیش پای اصلاح طلبان گذاشته بودند، آیا اینها از اون لیلت القدر استفاده کردند؟ آیا از اون مومنتوم تاریخی بهره بردند؟ و چون جواب منفی بود این تنبیه رو کردند و در تحسن نمایندگان مجلس دیدیم که مردم وقعی ننهادن به اون تحسن، توجهی نکردن و دست آخر در همین انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم بسیار پر نکته بود. گرچه اصلاح طلبان باخته سعی کردن صدها تحلیل دیالکتیکی، ماتریالیستی، نمیدونم الهی، آسمانی، خدایی همه رقم ازش بکنن، از مغزهای به اصطلاح گندهشون بنویسه که رأیهای پایینتر از خیابان امام خیابان انقلاب رأی به طرف رئیس جمهور فعلی، رأیهای بالاش به طرف انتلکتوالهای ایران، از این حکایتها، تحلیل طبقاتی و هر حال همه اینها رو داشتیم. اما اونج این نوعی از بلوغ اعتبار 100% نمیدن، میگن نوعی از بلوغ اینجا بود که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با وجودی که تمام اصلاح طلبان که در عالم خیال تصور میکردن مردم اونها رو خیلی قبول دارن، خیلی دوستشون دارن، با وجودی که تمام سنگینی اعتبار آبروشون رو یکاسه کردند، التماس درخواست کردند، همه اینها رو ریختن یکاسه پای حمایت از یک نامزدی که در سالیان گذشته به شدت بین مردم نامحبوب بوده ریختن، نتیجهش موفقیت آقای اسکنار ایچون بوده.
بله.
مردم اونا نپذیرفتن. بعضی ها به صرف این که چون اینا که میشتسیم اوضاعشون خرابه پس بیرون به کسی که اصلا نمیشتسیم رای میدیم، بعضی ها باز هم برای چندومین بار از یک سوراخ گزیده شدن، باز به هوای این که قرار بوده نفت در سفرهشون باشه با برخورد اقتصادی به مسئله رفتن رای دادن. البته معنیش این نیست که همه این رای های به دست آمده دقیقاً خالص و ناب از ناحیه مردم علاقه منده به تعیین سرنوشتشون بوده،
کاملا درست.
ما میدونیم که یکی دو هفته بعد از این کسی دیگری که بعد شهردار تهران شد قرار بود از صندوق ها بیاد بیرون، ولی به دلیل فعل انفعالاتی که در پشت صحنه انجام گرفت ناگهان چهره عوض شد، کسی دیگه قرار شد و رأی های سازماندهی شده سرازیر این طرف شدن دو آوردن. اما با گفتن این خودمون رو گول نمیزنیم، نمیگیم که تمام 100% اون چند میلیون رای همش به همین شیوه بوده.
بله.
بودند میلیون های ایرانی که رفتن به دقت بررسی کردن، در مصاحبات هم گفتن که چون از اینها ما سرخورده هستیم به کسی که نمیشتسیم رای میدیم، یا به کسی که دلش به حال مستضعفی میسوزه، کسی که خودش قیافش مستضعفه، کسی که رو زمین میشینه سر سفره میشینه میخواییم رأی بدیم. اما حالا اینها اون زیر بار اون التماس ها و فشار ها نرفتن ها بلوغ نشون میده، اما این انتخاب هم بازم از اونهاست که مثل این که ما داریم خطاهای صدها بار تجربه شده رو تجربه میکنیم. در این جهانی که امروز ما زندگی میکنیم شایسته ما نیست که بذاریم این فرصتهای طلایی از دست ما بره. ما در دنیای زندگی میکنیم که حتی کشورهای بسیار کوچک در همسایگی ما، شیخ نشین که تا چند سال پیش 100% اقتصاد چز نفت بود وابستگی به نفتش به 7% 6% رسنده و ما دقیقا در همین یکی دو سال گذشته وابستگی به نفتمون رو خیلی بیشتر کردیم.
بله کاملا.
یعنی در حالی که قرار بوده نفت سر سفره ها بیاد، میزان گرانی قیمت ها درصد دوباره بنا به اعلام بانک جهانی، درصد بیکاری مردم و تورم، همه اینا داده های بسیار اساسی و بنیانی اقتصادی کشوره. از این گذشته بلبشویی غیر قابل باور در برنامه‌ریزی و اداره مملکت به خصوص در رابطه با اقتصاد مملکت نشون دهنده این هست که اونهایی که فکر می‌کردن که قرار مستضعفین لبخندی بزنن چقدر در اشتباه بودند. در این یک سال خورده‌ای معلوم شده که راندخاران که هرگز به راحتی اجازه نخواهند داد که در تغییر قدرت زمین از دستشون در ره، که تمام مهره‌های قدرت رو تو این چند سال تونستن در اختیار بگیرن، که بزرگترین خطاهای یکی از بزرگترین خطاهای اصلاح طلبان این بود که چون خودشون هم پاری از اصلاح طلبان در این کلاپ راندخاران عضو بودند، هرگز با این مسئله برخورد جدی نکردند و اجازه دادن که همچنان اونها به تقویت خودشون بپردازن و هر روز تر بهتر بشن. حالا ما شاهد هستیم که میبینیم که کسی که یک شبه میلیاردر شده نامزد وزارت دولتی میشه که قراره دلش به حال مستضعفان بسوزه. اینها واقعیت هاییست که داره هر روز برملا میشه، ولی ملتی مثل ملت ما که چنین گذشته ای داره میبایستی از این حوادث این چنینی عبرت بگیره و میبایستی که اینها رو چراغ راهنما برای خودش بکنه و مواظب بیراه رفتن های خودش بشه، به خصوص که در روزگاری زندگی میکنیم که فرصت ها همیشه تکرار نمیشن. فرصت ها یک بار و دو بار بیشتر دست ما نمیاد. ما محکوم به زندگی هستیم. ایران ما کشوری است که به صورت بالقوه میتونه یکی از مرفه ترین کشورهای جهان باشه، یکی از سعادتمندترین کشورهای جهان باشه. در رابطه با اون استدلالی که گفتم بعضی ها معتقدن که این فرهنگ ماست، باز نکته دیگری رو میخوام اشاره بکنم و اون همینه که چند روز پیش در روزنامه خوندم که یک دختر دانش آموز کرمانی برترین مخترع زن سال 2006 شده.
بله.
در کرمان بکنیم. خب میشنویم ایرانی ها در خارج از ایران هر جا که هستن موفقیت های بسیار بزرگی کسب میکنند.
بله.
به این چند سال مجموعه جایزه هایی که به فیلم های ایرانی داده شده غیر قابل مقایسه با بیشتر کشورهای جهانه. شاید فقط آمریکا و بعد در دهه های گذشته روسیه و بعد کشورها بشه در این ردیف قرار بگیره. در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، هنری، فرهنگی و آموزشی ایرانی ها کارهای بسیار بزرگ می کنند. در داخل ایران اگر یک دختر 17-18 ساله در شهر مرکزی و دور افتاده کرمان یک همچین جربوزهی داره که طرحی بده که اتومبیل ها از وارونه شدن نجات پیدا بکنه یا درمان سوختگی رو درست بکنه، این چیزی رو به ما داره میگه. و اون همینه که اگر ما فضای مناسبی بتونیم در مملکتمون فراهم بکنیم، این امکانات به حد بفور وجود داره در کشور ما. اون جوونی که بعد از خروج از مرز به فاصله بسیار کوتاهی خبرساز و چهره مهمی در مطبوعات یا اقتصاد یا دانشگاه در خارج از ایران میشه، دقیقا همونست که الان در ایران هست. اگر تکون بخوره ستاره دار میشه، سر کلاس هم نمیتونه بره.
بله.
خب اینه واقعیته. یعنی اگر ما دانشجو ستاره دارش نکنیم، اجازه بدیم که استعدادهاشو بروز بده و بذاره هر چه که هست اکسپوز بشه و بیرون بریزه، بیگمان ما حتما شرایط بسیار متفاوتی خواهیم داشت نسبت به اونچه که داریم.
کاملا.
از این گذشته این فراموشکاری ملی مخصوص ایران نیست. همین حالا که انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا جاری است، همه خبرگزاری‌ها دارن اخبار ریز درش و جزئیات رو پخش می‌کنن، شاهد هستیم. انتخابات ریاست جمهوری گذشته و 4 سال قبل از اون نشون داد که مردم اینجا هم که به قول خودشون ادعا میکنن که معمولا اینها خاطره کوتاهی دارن، شورت مموری دارن، خیلی چیزها رو فورا فراموش میکنن، اینا چطوری تونستن این رأی رو بدن و این انتخاب رو بکنن؟ همین الان نه چند روزنامه یا مجله یا نه چند نفر مخالف خان یا نیروهای اپوزیسیون، صدها کتاب نوشته میشه، کتابهای بسیار. اصلا عنوان یکی از این کتابها که من دارم این هست که آیا آنها دوباره به ما اعتماد خواهند کرد؟ آنها منظور جهانیانه. خطاهای وحشتناک تاریخ سازی که مرتکب شدن جهان رو به لبه بسیار خطرناک فاجعه رسونده، همه اینها در اثر انتخاب غلطه، همه اینها در اثر انتخاب احساساتی، همه اینها در اثر انتخاب از روی غرض یا از روی ندانمکاریه. اینها به ما درس میده، عبرت میده که مواظب خودمون باشیم و در رابطه با انتخابات خودمون هم از این گذشته بسیار پر نکته و پر مسئله خودمون عبرت بگیریم. حالا من با اجازتون بیراه زیاد رفتم و این بخش به دوران بعد از ترکمنچای اشاره کردم و بعد از این من میرسم به بحث مسئله جنبش تنباکو که یه برهه حساس تاریخ مملکت ماست که بعد از جنبش تنباکو ما به مشروطیت میرسیم که انشالله هرچه سریعتر بتونم برگردم به بحث اصلی خودم که نقش آذربایجان در مشروط بود برسم.
خیلی سپاسگزار جناب قرعوی. اتفاقا شایدم در جلسه دیگه باز هم اگر فرصت شد مرتب و مرتب به این نقش مردم و همینطور این خصوصیات مردم کشورمون بیشتر اشاره کنیم و در موردش بیشتر صحبت کنیم و در نهایت هم که در تایید اشارات شما که گذشته چراغ راه آینده است و اون کسانی که گذشته رو به خوبی میشناسند مطمئناً در آینده اشتباه خیلی کمتر خواهند کرد.
بدیهی است، کاملا درست گفتید. حتما این بحث رو ادامه بدیم و سعی میکنم که گذشته رو با امروز مخلوط بکنم که بتونیم تاریخ ملموستری دونسته باشیم و بتونیم بیشتر از گذشتمون عبرت بگیریم. حتما چنین خواهیم کرد.
بله، به قول شاعر که هر که ناموزد دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
دقیقا همینطوره، بسیار شعر زیبا و متین خوندید. بله همینطوره.
سپاسگزارم. من بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با هاتون خدافظی میکنم.
من هم شما رو و شنوندگان رو به خدا می‌سپارم. امیدوارم که روز و روزگار بسیار خوشی داشته باشید. شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار. شب شما هم خوش. تا گفتگویی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره شرایط و اوضاع ایران از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پس از قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای و همچنین همگونی شرایط تاریخی کشورمون با امروز ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.